خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم. تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر. این رب غلیظ تو بساط فریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
9:32 رادیو ایران خانه و خانواده با موضوع کارآفرینی. قرار ما این هست که چند لحظه از شغلی که دارید شما فاصله بگیرید، از نظر ذهنی عرض کردم فاصله بگیرید و احساس بکنید که اگر قرار باشه این کار رو انجام ندید چه مهارتی دارید که بتونید کسب درآمد حلال داشته باشید و زندگی رو چرخش رو بگردونید. باز هم راه های ارتباطی ما 220-482-6-220-5009 و شماره پیامک ما 30900. تو روزگاری که ما درس می‌خوندیم بحث فنی و حرفه‌ای خیلی مهم بود و دخترها و پسرها همزمان که درس می‌خوندن سر کلاس‌ها باید یه بحثی هم داشتن، آموزش یه هنری. حالا پسرها هم می‌رفتن یه سری ساعت رو، یه تعداد از ساعت‌های روزشون رو نجاری کار می‌کردن، مکانیکی کار می‌کردن، بعضی‌ها می‌رفتن داروخونه‌ها می‌ایستادن نسخه پیچی یاد می‌گرفتن. به هر حال یه مهارتی رو باید یاد می‌گرفتیم در اون کلاس‌های فنی حرفه‌ای، بعضن ساعتی داشتیم به نام فنی حرفه‌ای. الان من نمی‌دونم که این در بحث آموزشی ما وجود داره یا نه، اما می‌دونم که خیلی از چیزهایی که الان در ذهن من نقش بسته، مثل خیاطی، مثل گلدوزی، مثل بافتنی، اینها چیزهایی است که در همون ساعت‌های فنی حرفه‌ای یاد گرفتم. شما نمیدونم خاطرتون هست یا داشتید چنین کلاس هایی یا نه، اما اینها مهارت هایی بود که در سن خوبی ما آموزش دیدیم و گوشه ذهنمون ثبتش کردیم و خیلی وقتها هم ازش استفاده کردیم. امروز که روز کارآفرینی است، گفتگوی خواهم داشت با آقای مهندس حبیب عرفانمنش، مدیر کل راهبردی اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در همین زمینه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم به نوبه خودم ضمن عرض سلام جا داره که تبریک عرض کنم روز ملی کارآفرینی و مهارت آموزی رو به همه عزیزان و شنوندگان برنامه محترم شما.
سپاسگزارم آقای مهندس عرفان‌منش. بعضی ها وقتی صحبت از شغل میشه تصورشون این هست که حتما باید میزی یا شرکتی یا کارخانه‌ای باشه که اونها رو بپذیره و استخدام بکنه تا اونها بتونن شاغل باشن، اما با توجه به شرایط شغلی که این روزها میبینیم به ویژه نسل جوانمون درگیرش هستن، نیازمند این هستیم که نسلی که وارد جامعه میشن نسلی باشن با مهارت‌های کارآفرینی، مهارت‌های مختلفی که میشه ازش کسب درآمد کرد. میخوایم بدونیم که در حال حاضر چه آموزش‌های فنی حرفه‌ای برای کسب و کارهای خانگی وجود داره؟
بله، خدمت شما عرضم، همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، بررسی‌های ما نشون میده که 80% مشاغل کشور اولا نیاز به تحصیلات دانشگاهی و عالی نداره و صرفا به زعم ما مهارت بنیان هست و با یه سری آموزش های فنی حرفه‌ای و مهارتی افراد میتونن خودشون رو آماده کنن برای دستیابی به این فرصت های شغلی که عمدتا هم در حوزه کارآفرینی و خوداشتغالی صورت میگیره. خدمت شما اگر بخوام گزارش عملکرد سازمان آموزش فنی حرفه‌ای رو به طور کلی و اجمالی عرض کنم، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در بخش دولتی با استفاده از مراکز ثابت خودش و تیم‌های سیاری که در اقصا نقاط اعزام میکنه و با مشارکت ذینفعان عمل میکنه و همچنین بخش خصوصی که به نام آموزشگاه‌های آزاد فنی حرفه‌ای مطرح هستند، سالیانه بیش از 1 میلیون، بین 1 تا 1.5 میلیون نفر آموزش مهارتی داره که از این جمعیت بیشتر از نصفش خانوم‌ها هستند.
بله.
در حوزه آموزش فنی حرفه‌ای به خانوم‌ها در بخش خصوصیمون بیشتر حوزه آرایش و پیرایش و آیتی یا مهارت‌های مربوط به کامپیوتر خیلی در واقع برجسته به نظر میرسه و در حوزه مراکز دولتی ما بیشتر مباحث مربوط به طراحی دوخت، صنایع دستی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و مواردی از این دست بیشتر از آموزش‌های دیگه به نظر میرسه که در واقع ما سعی میکنیم خانوم ها رو مشخصا، حالا در حوزه خانوم ها بیشتر دارم صحبت میکنم چون برنامه شما بیشتر مرتبط با این حوزه هست، با دوره های به طور متوسط 200 ساعته که بین 2 تا 2.5 ماه حداکثر 3 ماه طول میکشه در مراکزمون یا آموزشگاه‌های آزادمون یک مهارتی بهشون در واقع آموزش بدیم که در حوزه مشاغل خانگی هم میتونن استفاده کنن و پیگیری کنن، حالا در دستور کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حمایت از مشاغل خانگی هم وجود داره و تحصیلاتی میدن، از جمله مثلا تو حوزه طراحی دوخت مانتو شلوار دوزی هست، تو حوزه کارآفرینی آموزش‌هایی داریم، تو صنایع دستی قالی بافی هست، کیف و کیف چرم دوزی هست، کلاً گلیم بافی هست، موارد متعددی وجود داره، گل دوزی، ملیله دوزی، صنایع دستی‌های مختلف از سفال گرفته تا تابلو فرش، موارد مختلف. تو حوزه صنایع چوب مثلا معرق هست، منبت هست، تابلوهای زینتی متعددی هست.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، این رو میفرمایید که در شهرهای مختلف وجود داره این مراکز، یعنی همه دسترسی دارن یا فقط در پایتخت این گونه است؟
بله، خدمت شما عرضم، شنوندگان محترم شما با مراجعه به سایت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای میتونن اطلاعات تمام مراکز آموزشی بخش دولتی و خصوصی رو در واقع کسب بکنن، آدرس، تلفن و حتی برنامه‌های آموزشیشون هم هست، چه دوره‌هایی کی شروع میشه. عمدتاً دوره‌هایی که تو بخش دولتی اجرا میشه با یک هزینه بسیار نازل برای ثبت نام و آزمون که مجموعاً کمتر از 50,000 تومان هست دوره‌ها اجرا میشه. در بخش خصوصی هم البته شهریش چون انتفاعی هستن، شهریش رو خود بخش خصوصی تعیین میکنن، ولی فکر نمی کنم بیشتر از مثلا به طور متوسط 400-500 هزار تومان تو حوزه آموزش هایی که عرض کردم باشه. و میتونن مراجعه کنن، ثبت نام کنن. ما حالا یه پروژه های خاصی هم داریم، حتی آموزش در روستاها و مناطق عشایری. خدمت شما عرضم، الان یه پروژه ویژه‌ای که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در دو سال گذشته انجام داده، مشخصا آموزش زنان سرپرست خانوار ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی بوده که با مشارکت وزارت کشور و معاونت زنان ریاست جمهوری این کار انجام شده، نیازسنجی شروع انجام شده، گروه های هدف شناسایی شده و بالغ بر 6000 نفر در 10 بستان هدف شناسایی شدن و آموزش داده شدن و بعدش هم حمایت شدن، تحصیلاتی در اختیارشون گذاشته شده، بازارچه هایی براشون پیش‌بینی شده. خلاصه سعی شده که محصولاتشون هم ارتباطش با بازار برقرار بشه که کسب و کارشون شکل بگیره و انشالله بتونن اینا روی پای خودشون بیستن و یک کسب درآمدی داشته باشن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس حبیب عرفان منش، مدیر کل راهبردی اجرای آموزش و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه، رأس ساعت 9 صبح.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
سلام، صبحتون بخیر. موسوی هستم از فرخشهر. من معلم بازنشسته هستم. انتخاب شغلم رو بر اساس اجر معنویش انتخاب کردم و اگه به هم بگن تغییر شغل بده این کارو نمیکنم، چون کارم رو که تربیت نسل‌هاست دوست دارم. خیلی هم عالیه شغل شریف شما. معمولا ما کارمون رو دوست داریم و حتما حسنی داره کاری که انتخاب کردیم. فقط میخواستیم بدونیم که علاوه بر شغلی که در اون هستیم چه مهارتی داریم و اگر روزگاری مجبور باشیم از طریق اون مهارت کسب درآمد بکنیم، اون چه مهارتی است. مثلا افشین از شهر بابک گفته من کشاورزی رو خیلی دوست دارم و دام پروری رو هم کما بیش بلدم. دوست دیگری گفتن که الان اکثرا به اجبار و شرایط اقتصادی که هست شرایط زندگی و شغلیشون رو انتخاب میکنن. من درباره بورس جهانی و بازاریابی مهارتی دارم که میتونم از اون هم کسب درآمد بکنم. علیرضا از تهران، شما چه میگید؟ شما اگر قرار باشه از شغل دیگری به جز شغلی که الان دارید کسب از مهارتی که دارید کسب درآمد بکنید چه چیزی هست؟
سلام خانه و خانواده، عرض کنم به خدمتتون که من راننده ماشین سنگینم، ماشین دارم. به غیر از این شغل مکانیکی هم یاد دارم، میتونم از این راه روزی حلال در بیارم. کشاورزی هم تا حدودی بلدم، دامداری به یه کار وابسته نیستم و از کاری هم که دارم تا حدودی راضی ام. از رانندگی درآمدش نقده، وزیر نیو هستم، راننده تریلیخ. ممنونم از شما، از سبزه با.
بهرام محمدی گفته که من شغلم برق صنعتی، اگه قرار باشه کار دیگه ای انجام بدم میتونم خیلی کارا بکنم. مثلا دستگاهی ساختم برای خراطی چوب یا یه دستگاه جوجه کشی ساختم، مجسمه سازی کردم. اینها از روی علاقه است و خیلی هم خوششون اومده. نقاشی کردم، این کارا رو حداقل چند باری انجام دادم و البته موفق هم بودم. از خوی دوست محترمی گفتن که من 9 ساله بودم که شروع به کار کردم، الان 19 سالم هست، کار میکنم با جون و دل و خوشحالم که میتونم پول حلال در بیارم.
سلام، صبح بخیر. من در کنار مهارت مشاوره دادن، اگر بازی گوشی رو کنار بذارم میتونم از طریق بافندگی هم پول در بیارم. تشکر میکنم، صبحتون دلشاد.
دوست دوستی گفتن که سلام، من یکی از کارهایی رو که به خوبی بلدم کار با چوب هست، خراطی. اون رو هم از پدر بزرگم یاد گرفتم. راستش رو بخواید این مهارت رو گذاشتم برای روز مبادا. 912-143.
شغل من تدریس خط و گفتن شعر. بسیار لذت میبرم از این شغل خودم. متشکرم از برنامه های بسیار عالی شما.
حسین غلامی از پایتخت هم گفته من رنگکار چوب و رنگکار ماشین هستم و الان مشغول کار چوب هستم. اگه این کار از دست بدم میرم سراغ رنگکاری ماشین. باز هم پیامک های شما رو میخونم و تلفن هاتون رو با هم میشنویم. بخشی رو همکارانم آماده کردن درباره یکی از بانوان کارآفرین.
معصومه محمدزاده هستم از یک خانه خاص. این خانه خاص از اینجا شروع شد که حدود یک سال پیش آگهی روزنامه رو دیدم و خیلی دوست داشتم که تو خونه کار کنم. هم یه منبع درآمدی باشه برام، هم که تو خونه باشم، بالا سر بچم، بالا سر زندگیم و نخوام مسافت بیرون رو طی کنم، تو ترافیک بمونم. برای همین آگهی این شرکت رو دیدم که طبخ غذا توی خونه است و پیک میاد دم در خونه، غذا رو میگیره، غذای گرم آماده شده و میبره بدون اینکه مثلا من بخوام مسافتی از خونه رو پیک کرده باشم، بیرون رفته باشم از خونه. وقتی که با شرکت صحبت کردم از من تست غذا خواستن، غذاها مورد تاییدشون قرار گرفت و شروع کردم به کار کردن. شرکت ساعت 5 بعد از ظهر یا نهایتاً 6 بعد از ظهر تعدادی رو که فردا باید غذا رو طبخ کنم آمار میده. من بعد از ظهر تمام وسایل مواد غذاییمو به طور تازه همون ساعت میرم میخرم و یک سری از کارهای اولیه غذامو بعد از ظهر انجام میدم. بقیه کاراشو فردا صبح کلن یک غذای بسیار تازه ما میدیم دست مشتری. غذا بسته‌بندی میشه توی ظروف یک بار مصرف آلومینیومیه و تو این ظرفای گیاهی ریخته میشه و من فکر می‌کنم از نظر بهداشتی ظرفای گیاهی بالاتر از بقیه ظروف دیگه هستش. من با سرمایه اولیه که شروع کردم به فرض مثال زرش پلو با مرغ به اندازه یک پرس سرمایه کردم. یعنی سرمایه آنچنانی نبود که بگید خیلی سرمایهش چشمگیره و فقط تنها چیزی که به نظر من این کار نیاز داره و اون سلیقه و ذوقه که یکی علاقه داشته باشه به آشپزی. من فکر می‌کنم بقیه چیزا در کنارش میتونه مکمل این داستان باشه.
توجه نکن به هر کی که بهت ایست داده، تندتر برو که آینده به خاطرت ایست داده. اگه بالا
just
بله، ما با آقای دکتر فرکوش صحبت میکنیم درباره همون مقوله کارآفرینی و پرسش‌های متعددی که شما دوستان عزیز داشتید. چند بخش میکنیم صحبت‌های بخش دوممون رو ریز بخش میکنیم که بتونیم به همه موارد بپردازیم. اولین مسئله پرسش‌هایی که شما داشتید آقای دکتر، یکی از دوستان گفتن که خب مثلا من با 50 میلیون اصلا کاری از دستم بر میاد و میتونم کارآفرینی بکنم. به نظرم که کارآفرینی یه جیب پرپول هم میخواد. میشه واقعا الان با 50 میلیون کارآفرینی کرد؟
خیلی نکته جالبیه این سوالی که در واقع شنونده محترم پرسیدن. یکی از بنیادی ترین اشکالاییه که افراد تو حوزه کارآفرینی باش مواجه میشن اینه که سد ذهنی به خاطر منابع مالی بر خودشون تعیین میکنن، در حالی که به لحاظ علمی آخرین چیزی که شما نیاز داریم برای کارآفرینی منابع مالیه. شما اگر مهارت‌های خوبی داشته باشین، اگر ایده درستی داشته باشین، اگر برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشین، اصلا لزومی نداره خودتون منابع مالی داشته باشین. 50 میلیون که سهله، با 1 میلیون تومان هم میشه، با جیب خالی هم میشه کسب و کار را انداخت. مهم اینه که شما مهارت و ایده خوب داشته باشین و اعتماد افراد سرمایه‌گذار رو جلب بکنین. در اصطلاح حتما شنیدین میگن آدم خوش حساب شریک مال مردمه. یعنی اگر شما ایده خوب داشته باشین، مطمئن باشین افراد خیلی زیادی هستن که شاید پولای در واقع
کنار گذاشته ای دارن که بذارن. بله.
برای همین من این توصیه رو میکنم به کسایی که میخوام ورود بکنم به فضای کارآفرینی، هیچ سد ذهنی به خاطر محدودیت‌های مالی برای خودشون نذارن. تأکید میکنم ایده خوب، مهارت لازم و برنامه‌ریزی میتونه هر سرمایه گذاری رو متقاعد بکنه که روی شما سرمایه گذاری بکنه.
آقای دکتر فرخوش سلام، ممنون. من سه شنبه ها از نکاتی که میگید در برنامه خانه و خانواده استفاده میکنم، اما یه سوال برای من پیش اومده. برادر من دست به هر کاری میزنه موفق نمیشه و ما خانواده بهش بارها کمک کردیم، اما راستش یه باوری اومده توی ذهنمون که شاید ایشون اصلا مثل قدیمی ها میگن دستش نمک نداره. البته خب این مثال زیاد اینجا کارهایی نداره، اما واقعا بعضی ها به این باور میرسن که من اقبال خوبی برای کار ندارم.
درست، من کاملا با این دیدگاه مخالف هستم. من عقیدم اینه که آدم ها هیچ وقت شکست نمیخورن، یا موفق میشن یا تجربه به دست میارن. و اینکه مثلا ممکنه 10 تا کار ناموفق از دیدگاه خودشون داشتن، مفهومش اینه که 10 تا تجربه جدید به دست آوردن. ولی نکته کلیدی اینه که از اشتباهات گذشتمون یا از عدم موفقیت‌های قبلیمون درس درستی بگیریم. این آقا حتما باید بررسی بکنن که تو هر کدوم از کارهایی که ورود کردن دلایل عدم موفقیتشون رو شناسایی بکنن و تو کار بعدی سعی بکنن اون ضعف‌ها رو برطرف بکنن. شما اگر این فرایند رو به درستی طی بکنین، یا هر کار جدیدی رو که شروع میکنید از تجربیات اشتباهات قبلیتون بهره‌مند بشین، مطمئن باشین در یک پروسه حتما آدم موفقی خواهید بود. معمولا افرادی که موفق نمیشن نمیان آنالیز بکنن که کجای کارم اشتباه بود، یعنی یک سری در واقع موانع ذهنی بر خودشون تعریف میکنن و همیشه گناه رو گردن افراد دیگه میندازن، گردن جامعه، گردن کسایی که شاید حمایتشون نکردن یا کلا سرشون گذاشتن یا هر چیز دیگه.
و بخت و اقبال. و
من اصلا یک اصطلاحی هست میگن شانس در خدمت ذهن آماده است. یعنی شما زمانی میتونید از اون شانس به درستی استفاده بکنید که ذهن آماده ای داشته باشید. ممکنه خیلی از افراد اون اقبال و شانسی که ازش صحبت میکنن میاد دم درشون و در رو میزنه در حالی که اونا خوابن، ولی ممکنه یک آدم یه شانس تو زندگیش بهش رو میکنه و از اون شانس به درستی میکنه. استفاده میکنه.
خب موافق هستید این چند دقیقه باقی مانده از برنامه رو به طور کلی بیم چالش هایی رو که پیش روی کارآفرینی هست بررسی بکنیم؟
بله خواهش میکنم.
ببینید، ببیشه در کسب و کارهای خانگی
حتما اولین و بزرگترین چالش موانع ذهنی خود کارآفرینه. یعنی اینکه چقدر خودباوری داره، چقدر میدونه که میشه این کار رو انجام داد و محدودیت های ذهنی خود یا افرادی که کنارش هستن و به لحاظ روحی اون رو در واقع انگیزش توش ایجاد نمی کنن رو ازش بتونه عبور بکنه. اولین قدم اینه که کارآفرین بپذیره که میشه این کار رو انجام داد، موانع ذهنی خودش رو
کنار بذاره. بله.
گام دوم اینه که حتما باید بپذیرید، شما اگر میخواین که توی بازار آزاد که مشتری حق به انتخاب برای خرید داره بایستی تمایز داشته باشید تو اون کارتون. برای این تمایز شما نیاز به مهارت دارین و این خیلی نکته کلیدیه که شما ما به ازای اون کاری که میخواین انجام بدین مهارت‌های لازم، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی، به دست بیارین، دانش کافی رو داشته باشین که بتونید در خلق اون محصول بهترین باشین. حالا مثال خیلی سادهش، ممکنه اصلا بسته‌بندی ادویه‌جات تو خونه باشه ایده شما، خیلی مثلا بسته‌بندی خیلی شکیل و جدیدی درست بکنید و بسته‌بندی کنید و تو فروشگاه‌ها بفروشین، ساده‌ترین چیزی که میشه انجام داد. اگر تو طراحی اون بسته‌بندی یا پر کردن اون محصول مهارت لازمه رو نداشته باشین، با اقبال از سمت خریدار مواجه نخواهید شد. بنابراین گام دوم اینه که ما به ازای اون کاری که میخواین انجام بدین هم دانشش رو به دست بیارین هم مهارت‌های لازمه رو کسب بکنین. گام سوم اینه که شما وقتی کارتون رو توسعه میدین حتما نگاه شنونده به مخاطب و مشتریتون داشته باشید.
یعنی چی؟
یعنی دائما از سمت مشتری به عنوان یک شنونده ایرادها یا نقاط مثبتی که تو کارتون هست رو بشنوید و روی این نکات توجه داشته باشید.
نقدها در این مسیر خیلی مهمه.
خیلی کلیدیه. یعنی یه کارآفرین نباید اصلا آدم متعصبی باشه. یعنی ممکنه به این نتیجه برسه که ایدهش اشتباهه، بعد اینو بپذیره. هر جای کار که شما بپذیرید که اشتباه فکر کردین و زودتر برگردین آدم موفق تری، یعنی خسارتهای کمتری خواهید دید و معیار قضاوت مصرف کننده است. یعنی بعد خیلی توجه ده، چون اونه که حاضره در واقع به شما پول بپردازه و این کالا رو بپذیره. اگر شما آدم متعصبی نسبت به دیدگاه‌های خودتون باشین و پافشاری بکنید روی چیز اشتباه، طبیعیه که مصرف کننده نخواهد پذیرفت، چون حق انتخاب داره و میتونه محصولات بهتر یا جایگزین شما رو انتخاب بکنه.
بسیار متشکرم آقای دکتر سیامک فرگوش، امروز روز کارآفرینی به ما کمک کردید و در برنامه ما حضور داشتید. انشاءالله طبق قرار همیشگیمون سه شنبه های هر هفته با شما درباره کارآفرینی مفصل صحبت میکنیم.
بسیار بسیار خوشحال شدم، آرزوی موفقیت برای تک تک شنوندگان محترم دارم و از شما ممنونم.
متشکرم. با آقای مهندس آقای دکتر سیامک فرگوش خداحافظی میکنم.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
امروز درباره کارآفرینی و مشاغل خانگی صحبت کردیم، کار و کسب خانگی که نکات خیلی پر اهمیتی رو هم کارشناس برنامه‌مون دکتر سیامک فرخوش برامون گفتن. ما معمولا برنامه رو به یه جمله زیبا از یه بزرگی تمام میکنیم به عنوان حسن ختام و نتیجه گیری گفتگومون. جمله امروز از یکی از پیامک هاست. هما شنونده همیشگی ما یه جمله رو از مادر بزرگش، به قول خودش مادر جونش، از یادگارهای ذهنی خودش برای ما پیامک کرده بود. با همین جمله ما با شما خداحافظی میکنیم. میگه که مادر جونم میگفت کار رو یاد بگیر، بذار زیر بغلت، یه روزی به کارت میاد. از فرصتهایی که داریم برای کسب مهارت استفاده بکنیم. متشکرم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید تا حوالی ساعت 10 صبح. تا فردا خداحافظ.